بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم که جمع محلا و الف لام ادعای اجماع و اتفاق شد بر این که دال بر عموم است، هیچ خلافی در این نبود. انما الخلاف در منشأ این عموم، این عموم علیکم السلام از کجا آمد؟ بیان دیگر، این جمع محلا بلان همون اسم جنس است که بعد جمع شد و محلا بلان شد. اگر محلا بلام نباشد که دال بر عموم نیست. حالا که محلا شد دارای این شمول وسیع و عموم شد، منشأ چیست؟ اینجا سه قوله. یک این که منشأ عموم خود همون الف و لام است، نهایت با یک واسطه. واسطه عبارت هست از تعریف و تعیین. به این معنا که الف سلام باعث شد که این معرفه بشه، باعث تعریف شد و تعریف منحصر به همه افراد، نیم استغراق. پس بنابراین الف سلام منشأ این عموم شد به وساطه تعریف. الف سلام دال بر تعریف و تعریف هم تعیین کننده عموم و استغراق، چون غیر از استغراق و عموم بقیه مراتب معین نیستند. این حرف مرحوم آقای خویی اون سالی که ما خدمتشون بودیم نسبت میدادن به مشهور. که مشهور قائل به این حرف هم. مرحوم آخوند در کفایه در این حرف اشکال میکنن و حاصل اشکال اینه که جمع مراتب زیادی دارد. اقل مرتبش به قول نحویین سه تا یا به قول بعضی دو تا. بعد میرسیم تا استغراق که همه افراد باشند. اگر در بین همه این مراتب تعیین منحصر بود به همون استغراق، این دلیل خوبی بود. الف لام دال بر تعریف و تعیین، تعیین هم بین همه مراتب همون استغراق، هیچ جای خدشه نبود. ولی اگر مرتبه آخری هم از این مراتب جمع تعین داشت لا محاله، این تعریفی که از الف و لام فهمیده می شود موجب انحصار اون استغراق دیگه نخواهد بود، چون مرتبه آخر متعین هست، اما مرتبه آخر داریم که متعین است و اون اقل مراتب جمع. خب اقل مراتب جمع ستاست، اکثرش هم همون استغراق، پس دو تا از این مراتب متعینن، الف لام اگرچه به قول شما دال بر تعریف و تعیین، اما در مقام تشخیص کدوم یکی از این دوتاست؟ نمیتونیم بگیم استغراق، چون اقل جمع هست. این خلاصه اشکالشون از کنم عبارت شد در کفایه جلد اول صفحه 381 در مقام رد این حرف می فرماین و ذالک لتعین المرتبت الاخرى، غیر از استغراق یه مرتبه دیگر هم از مراتب جمع متعینه و هی اقل مراتب جمع کما رایحا. اینم بیانش مرحوم آقای خونی در رد این فرمایش مرحوم آخون خلاصه فرمایشان این شد که ما قبول داریم که اقل مراتب جمع هم تعین دارد، کما این که اکثر مراتب که استغراق تعین دارد. تا اینجا با شما موافقیم، اما در این حال مدعای شما قبول نداریم، چه این که اقل مراتب تعینش تعین کمی است، ولی اکثر مراتب تعینش هم کمی است و هم کیفی. یعنی اقل مراتب از نظر عدد میگه 3 نفر، اما این 3 نفر از فقها هستن، از ادبا هستن، از شعرا هستن، زن هستن، مرد هستن، تعیین کننده نیست، فقط از نظر عدد و کمیت میگه 3 نفر. اما اون اکثر مراتب که استغراقه هم کمن و هم کیفن تعیین کننده است. یعنی المسلمون یعنی همه مسلمان ها از نظر عدد همشون، از نظر کیفیت هم سیاه باشن، سفید باشن، هرچه باشن، فقیه باشن، جاهل باشن، همه رو میگیرد. پس استغراق تعین کمی و کیفی دارد، اقل مراتب تعین کمی تنها دارد و این کمی تنها کافی نیست. حالا این 3 نفر فقها هستن، ادبا هستن، شعرا هیچش معلوم نیست، پس متعین نیست باز. پس نتیجه این شد که اگر ما قبول کردیم که الف فلام دال بر تعریف هست، باید قبول کنیم که تعریف الف فلام هم تعیین کننده استقراق، چون استقراق است که هم کمن و هم کیفن متعین است. بله ببینین کلام اینا که وقت گفته مسلمان زنها که دیگه کنار باشن فعلا خودشون مستقل المسلمون، وقت گفتیم برای زنها میگه مسلمان دیگه، این مقدار باید فرق بگذاریم برای این حالی که بگذاریم. وقت گفتیم مسلمون، المسلمون تمام مردها رو شامل میشه، چه فقیه باشن چه جاهل باشن همه رو شامل میشه. اما وقتی که اقل مراتب گفتیم، گفتیم مسلمون و مرادمون سه تا بود، این عدد درست سه تا است، اما سه تا از فقها، سه تا از ادبا، سه تا از مثلا دیگران معلوم نیست. خب ببینید داخل هست نه کمیت نه کیفیت، اندار کیفیت این ستا کدوم ستا هست؟ فرض کنید که اگر ما اندار کیفیت مسلمون را تقسیم به صد قسمت بکنیم، بگیم مسلمون کیفیت شد صد تا، فقها هستن، ادبا هستن، شعرا هستن، همینجور رعایا هستن، کارگرا هستن، صد دسته هستن، اون وقت مسلمون همه را میگیرد. اما اون اقل جمع فقط یک دسته رو میگیرن، سه عدد که اون سه عدد حالا یا فقیهن یا جاهلن هر چه هستن، بگه بقیه نمیگیرن. از نظر کمیت داخل هست، از نظر کیفیت داخل نیست، شامل هم نیست. پس بله خب داخل داره، نه داخل داره، ما میخواییم بگیم که الف و لام اگه برای تعریف بود و تعریف می تعیین کننده و بین همه مراتب اون مرتبه‌ای که معین هست و هیچ شبهه‌ای درش نیست همون استقراقه که همه رو میگیرد، اما مرتبه اول کمیتش مشخصه تا، اما در کیفیت معین و معروف نیست و لذا نمیشه حرف رو قبول کرد. در هر صورت قول دوم این که مجموع من حیث المجموع دال بر این عموم است، یعنی نه تنهای الف و لام و نه تنهای مدخول، هر دو با هم کفایه همون صفحه‌ای که عرض شد، اشاره می کنند به این حرف، می فرمایند که فلا بد، یعنی اگر قبول نکردیم که الف لام دال نیست، الف لام برای تزیین نه تعریف، فلا بد ان یکون دلالته علیه، یعنی دلالت اون جمع محلا با الف لام علیه بر این استقرا و بر این عموم، فلا بد ان یکون دلالته علیه مستندتن الى وضعه کذالک لذالک، وضع یعنی وضع اون محلا بلام، وضع اون محلا بلام کذالک یعنی با همین وضعی که محلا به الف لام است، این مجموعه باید بگیم که این مجموع جمع با الف و لامش وضع شده است، لذالک یعنی برین عموم، اینم قول دوم که ایشون میگن اگه حرف ما رو قبول نکنید که الف و لام برای تزیینه و تعریف نیست، باید بگیم که منشأ عموم این مجموع است، الف و لام با مدخول. خب برای این حرف هم آقای خوی اشکال میکردن که این حرف مبتنی بر اینه که ما بگیم هیئت ترکیبی هم یک وضع مستقلی داره، گذشته بر وضع مفردات، الف لام یک وضع داره، خود جمع یک رفته، مجموع هم یک وضع داره. و در جای خودش قبلا گفتیم که مجموع منهای مفردات وضع نداره. قبلا هم ما در فصل سوم از مبحث آموخانس کفایت صفحه 335 رو باید مراجعه فرمید. این دیگه فرمایش های خونی است، فرمایش تمام شد. اونجا بیان شد که مرحوم آخوند برای مجموع وضعی قائل نیستن، انکار کردن وضع را، اون مجموع وضع نداره. یعنی همون اشکالی که آقای خویی می کنن خودشون قبلا اونجا بیان کردن. وقت بعد اینجا میگن لابد که این حرف بگیم، دیگه از روی ناچاریست بلا اونجا گفتن قبول نداریم. عبارت کفایه در اون صفحه که عرض شد 335، اونجا که در نکره در سیاق نفی بحث میکنن، بعد میرسن میگن که محلا بلام هم همینه، بعد میفرمان که ولیکن، این عبارت کفایه است، ولیکن دلالتهو، یه دلالت اون محلا بلام علال عموم وضعن محل منعن، محلا بلام وضع نشده است برای عموم، بل انما یفیده فیما اذا اقترته الحکمه او قرینه اخرى. محلا بلام وضع برای عموم نشده است، ترجوی داله بر اومه که قرینه حکمت باشه یا قرینه آخری، عمر از قرینه باید بفهمیم. همون حرفیم که اینجا هم فرمودن که الف لام به تزیینه، اون تعیین از قرینه فهمیده میشه، اونجا هم همین حرف میفرمین. بعد میرسن اتفار میرسن بعد میفرمان که چرا محلا بلام وضع نشده است، هم وزالک لعدم اقتضائهی وضع اللام حالا مدخولهم ولا وضع آخر للمرکب منهما کما لا یخفا. حالا به مرتبه این وزالک، چرا میگیم محلا وضع مستقل نداره؟ وزالک لعدم اقتضای اون عموم را، وضع لام، خود لام که داله بر عموم نیست، ولا مدخوله، اون مدخول لامم بدون الف لام اونم که داله بر عموم نیست، وضع آخرین برای مرکب از این دو نیست، پس بنابراین محلا بلام به هیچ عنوان خودش نه مجموعش نه الف و لامش نه خود مدخولش داله بر عموم نیست. اگر عمومی ازش فهمیده بشه با قرینه حکمت یا قرینه آخری خواهد بود. پس خودشون اعتراف کنند اونجا که الف و لام داله بر عموم نیست، مدخولم داله بر عموم نیست، مرکبم داله بر عموم نیست، عموم از قرینه فهمیده میشه. همون حرفی که در این بحث دیروز هم گفتم، همون الف و لام تزیین نه تعریف و تعیین از قرینه باید فهمیده بشه. حالا فرمیم ببین ارز کنم که اما یک فرمودن که واضح وزن نکرده، بالاخره وزن یعنی هم واضحه، هر که وزن کنه بهش میگیم واضحه، بالاخره اونی که لفظی رو بر یک معنای وزن کرد بهش میگیم واضحه، هر که باشه چه یک نفر باشه و چه دیگران. اما این یک فرموده این قبلا هم گفتن در اول کفایه که ما غیر از وضع مفردات برای ترکیب وزن نداریم. وقتی کنیم زیدون قائمون، زید یک وزن داره، قائم هم یک وزن داره، رابطه بین این دو وزن داره، اما این مجموع دیگه وزن مستقل شادش هم اینه که اگر وزن مستقلی باشد با دو مرتبه اینا به ذهن بیاد، زید دو مرتبه به ذهن بیاد، قائم دو مرتبه به ذهن بیاد، اون نسبت دو مرتبه رو قبلا مفصل درس کردن. در هر صورت پس نتیجه این شد که تا حالا دو تا منشأ بیان شد برای عموم و بر هر دو منشأ اشکال شد. منشأ استوم انشاءالله روز شنبه رو سرواد فرستید. عرض کنم که خب ما این دو سه روز قبل میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام بود و یه مقداری امروز میخوام درباره حضرت رضا صحبت کنم. بازم سرواد فرستید. عرض کنم که با توجه به این که شاید یک محقق بود که در مبحث دوران بین نسخ و تخصیص که بحث خیلی خوب مهمی هم بود، اونجا ثابت شد که تقریبا همه آقایون قائل بودن که روایات ما اگرچه از نظر زمان و مکان بینشون فاصله زیادی هست، اونی که از پیغمبر صادر شد در سال اول هجرت تا اونی که از امام حسن عسکری در اواخر مثلا غیبت یا اوائل غیبت صغرا سال 260 صادر شد، حدود مثلا 200 سال کمتر بینشون فاصله هست. منظر مکان هم معلوم، یکی در مدینه صادر شد، یکی کوفه، یکی بغداد، یکی هم در خراسان از امام رضا. پس زمانن و مکانن بینشون فاصله زیادی هست، اما همه اینها بر میگردن به قول الله، به تعبیر صاحب قوانین ائمه ما حاکی هستن نه مؤسس. بالاخره همون قول الله رو بیان میکنن نهاد هر کسی در زمان خودش، این مقدار مسلم. خب در اصول هم کلاران خوندیم که سنت اعم است از قول و فعل و تقریر معصوم، این هم سر جای خودش محفوظ. پس نتیجه اینه که سنت چه قول باشد چه فعل چه تقریر همش برمیگردد به الله، قول الله فعل الله تقریر الله خواهد شد، این مقدار مسلم. ولی اونی که هست اینه که این که ائمه به مناسبت زمان و مکان و شرایط خاصی که داشتن هر کدام یه بخشی از این قول الله و فعل الله و تقریر الله رو بیان می کردن، همه مربوط به الله هم نات شرایط زمان اختزا می کرد که علی السلام یه بخشی رو، امام حسن یه بخشی رو، همینجور. و بین ائمه ما امام باقر و امام صادق، مثلا امام صادق و امام رضا، اینها دست به دو کار خیلی عجیب زدن نسبت به همین قول الله و فعل الله و تقریر الله که بنده تعبیر پالایش میکنن. امام صادق علیه السلام اسلام را اصلا پالایش کرد، اصول و فروع اسلام را، برای این مدت تحریف شده بود اسلام، کم و زیاد شده بود با در توسط دستگاه خلافت، و اگر امام صادق و انقلاب و فرهنگ امام حضرت صادق نبود واقعا اون اسلام واقعی الان در دنیا نبود. او بحث آخریست. امام صادق در شرایط خاص خودش در واقع اصول و فروع اسلام را پالایش کرد از این زیاده کمها. و اما امام رضا اون بخش از مسائل اجتماعی اسلام را پالایش کردن به خاطر شرایط امام رضا علیه السلام، چون بین ائمه ما هیچ کدام مثل امام رضا حشر و نشرشون با بزرگان مملکت نبود. خب بقیه ائمه خودشا بودن و همون صحابه‌شون. امام صادق شاگرد زیاد تربیت کرد، اما همین آدمای معمولی بودن، با مسئولین مملکت ائمه در تماس نبودن، ولذا تمام فرمایشات ائمه در زمینه فقه و اصول و اصول فروع بود. ولی امام رضا چون با سران مملکت در تماس بود حضرت، و حضرت احساس کرد که اینا یک معیارهای کاذبی را به جای اسلام در بین مردم رایج کردن، دست به یک پالایش در امور اجتماعی زد. خب در اسلام در آخر کافی هم است ما یک فصل مهمی تحت اون کتاب العشره داریم، یعنی دستور معاشرت، که دو مسلمان به یک دیگر که برخورد کردن یک جا که نشستن بالاخره در حرکات و سکنات چجوری با هم برخورد کنن، کتاب المعاشره یا عشره. امام رضا این بخش را پالایش کردن به خاطر معاشرتشون با سران مملکت، و دیدن که اینها دارن اشتباه میکنن، یک معیارهای بین خودشون وسیله امتیاز شده، اینا جزء اسلام نیست اصلا. اسلام معیارهایی که برای امتیاز قائل شده غیر اینا که اینا عمل میکنن، لذا دست به این پالایش این بخش زد، هم قولا و هم عملا. حالا قبل از آنی که پالایششون برسیم، دو سه مطلب دربارهشون از پیغمبر و دو معصوم قبل از خودشون صلوات بفرستید. مادر امام رضا اسمش نجمه بود، مزن خواهم که بله مادر امام رضا. اون وقت مادر موسی بن جعفر اسمش حمیده خاتون بود. نجمه در واقع اون وقت در خانه حمیده بود، یا کنیز حضرت نوال مولده بود، مولده در عجم بوده، در سرزمین عرب به دنیا آمده این نجمه خانم. پیغمبر حمیده میگه شب پیغمبر رو من خواب دیدم، پیغمبر من فرمود که یا حمیده، حبی نجمه لبن که موسا، این نجمه را به پسرت موسا بخش. فا اینهو سیلد و منها خیر و اهل الاس، از این نجمه بهترین اهل ارض و دنیا خواهد آمد. به مرتبه عرض می کنم حبی نجمه لبن که موسا، فا اینهو سیلد و منها خیر و اهل الاس. این مرحوم عاشق عباس در سفینه نقل می کنم. امام صادق علیه السلام با عدی از اصحاب داشتن صحبت می کردن، بچه حضرت هم بودن. حضرت از بین بچه هاشون اشاره کردن موسی بن جعفر، یه بخش زیادی در فضائل موسی بن جعفر حضرت بیان کردن و به اصحابشون موسی بن جعفر رو معرفی کردن که این پسرم چنین چنین چنان، از جمله ظاهرن باب الله هست این پسرم فرمودن. بعد فرمودن بین همه صفاتی که من بیان کردم عرض کنم که از همه مهمتر یک صفت است در این پسر، و اون این که در صلب این پسرم کسی هست که فریاد رس و داد رس امت من هست، یعنی امام رضا علیه السلام. این در صلب موسی بن جعفر از امام صادق نقل شده است که امام کاظم نقل، امام کاظم فرمود که کان ابی یقول، پدرم کرارن می فرمود ان عالم آل محمدن فی صلبک، عالم آل پیغمبر در صلب توست. بعدم پدرم امام صادق می فرمود یا لید ادرکتهم، ای کاش من درک می کردم اون فرزند تو را. خب اون بیان پیغمبر که از امام خیر العرض تعبیر کرد، اون بیان موسی بن جعفر فرمود امام صادق که فرمود ای کاش درک می کردم این فرزندت را، این دلیل بر عظمت امام رضا علیه السلام. و از طرفی قدرت معنوی امام رضا که به مقدار به ظهور رسید، دو مرتبه یاد داشتن، یکی این که کسی به نام ابی اسماعیل کراچی بنها، این میگه که سمعت بالهند، سمعت بالهند أن لله في الأرض حجة، فخرجت منها في الطلب، گفتم برم به کشور عربی نمی حجت خدا کجاست، فدللت علی رضا علیه السلام، من راهنمایی کردن گفتن برو پیش حضرت رضا، حجت خدا اونه. و هو یجیبونی به سندیه، وقتی که رفتم خدمت حضرت با همون زبان سندی و هندی و به اصطلاح اردو من صحبت میکرد حضرت. بعد عرض کردم آقا اینی لا احسن العربیه، من الان اینجا آمدم و زبان عربی نمیفهمم، فد الله ان یلهمنی ها لأتکلم بها ما اهلها، دعا کن که من بتونم با عربی حرف بزنم. فمسح یده على شفتی فتکلمت بالعربیه من وقتی، امام بلا فاصله مثل یک عرب شروع کردن صحبت کردن و زبان عربی فهمیدن. خب مسئله آخر این که حضرت رفت داخل خانه مأمون، مأمون قبلا برنامه‌ریزی کرده بود که به حضرت اهانتی بشه، به یک کسی گفته بود که وقتی مأمون رضا آمد چنین چنان بکن، و حالا دقیقا یادم نیست. وقتی حضرت وارد شد، حالا او یک کاری کرد کسی که مأمون بهش گفته بود، ظاهرن ساحر بود. حضرت یک نگاه کردن دیدن که اسدین مصورین علی مسند المأمون، عکس دو تا شیر رو مسند مأمون هست، حالا یه پرده بود یا فرشی بود، عکس دو تا شیر بود. بعد حضرت یک اشاره به این عکس ها کردن، فرمودن ففترساها، این دشمن خدا رو بگیره. اونا مجسم شدن جفت شیر و در جای این شخص از بین بودن، یک قطره خونم نریم. مأمون هم غش کرد، دیگه مأمون به حال موسی غش کرد که دستور بده که اون چه شیر حضرت رو بودن، اگر عصای موسی اون چه خورد برمیگشت، این عکس هم برمیگرد. خب اینم قدرت ظاهری حضرت. بله. و اما پالایش حضرت که در امور اجتماعی دست به یک پالایش عجیب زد. به عنوان شاهد کسی میگوید که من از اهل بلخ بودم، کنتم الرضا فی سفر الی خراسان، در وقتی که امام رضا به طرف خراسان میامد، این ظاهرا از همون مدینه که حضرت میامدن، همراه حضرت بودن. فدعا یومن به مائدت له فجمع علیها موالی من از سودان و غیرهم، سفره پهن شد و همه را جمع کرد دست خودشون و هم غذا بخورن. لو ازن تلها اولا مائدت هن، دستور بدید که اینا سفره شون جدا باشه. چه شده؟ یعنی وجب مسائل اجتماعی اسلام به اینجا کشید، فقرا می نشستن. دیده که اینجوری به این حرف به قدری برای حضرت تعبیر بنده مشکل بود که باید حضرت در صحبت خیلی مقید هستن، اینجا فرمودن که مه مسافر هده و الابا واحد، یعنی چه امتیازی من تو باری خدای ما یکی جز آن که به اعمال هر کس دیجار. شاهد آخر یکی گفت انت و الله خیر الناس، برد تو بخترین مردمی. فقال اتقال الله و اتوع له، اونی که تقواش را آن دادن. و ما نسخت این و اون سا این اکرمکم اندالله، یک قرآن تعیید برم این نیست، قرآن بگه خیر الناس اتقا بودنه، پدرت هر که بود چرا از قرآن تجاوز کردیم. در جای آخر از امام رضا نقل شده است که فرمود بیرن مسلم سلم علیه خلاف سلامی علالق لغلوم علیه قزبان، روز قیامت خدا را ملاقات می کند انسان قذب بود. در جای نقل می کنید حضرت داخل حمامی شدن و افرادی که در همان حضرت را نمی شنید فقال له بعض الناس دخل الرضا علیه السلام الحسنی بلود من پول دار بودن اون دلاک تو هم از کرد که دلک کنی پشت بارا بید فجع فعرفو دیگران موضوع شناخت فجعل رجل یستعذر منه این مرد وقت فهمید امام رضا عذرخواهی میکرد بخواست حرکت کنه و هوا یوتیه بوش مشکلی نیست یوتیه حرکت کنه و هم گفتن هیچ مشکلی تا کسی پیشدن تمام بفاییم در اینجا عظمتی که داره با اون شرط که معمون اصلا تمام رضا بود میکرد امام رضا یک دستور بوده و نه و در این آرزو هم دستور نمید این عظمت مولا تو همه مثل بقیه لنگ بزنه و مرا اونجا تو هم اونجا بوده خیال میکنه از بقیه پستر از من پشت ما را بکش به یک آدمی که مثلا ظاهرش اینه که آدم متشخصیه که نمیگن به این افرادی که مثل خودش ها فقیر مردم ها میگن طوریست که مثل آدم داشت با این سخن و با این در این آد پالایش دن این آداب معاشرت را این اعیان مملکت تغییر کرده بود پالایش کرد و از طرفی به عنوان آخرین عرضم صلوات فرستید عرض کنم که این داستان یه وقت دیگه هم نقلم زارنه همینجا باز بگم من مدن ما هم به مردم باید یاد بدیم که برخورده است این شخص به نام ابراهیم عباس بگم مدت ها با عرض میگه که ما اینقدر تو ندیدم یاد کنند آرعیتوهو علا هرگز ندیدم که در بین سخن کسی امام رضا سخن ما رد احدن حاجتن یقیها و حضرت قادر باشد مشکلش رو حل کند و حل نکند جلیس له قطو هرگز ندیدم امام رضا در حضور حتی یک نفر پا دراز کنم بعضی اشخاص که من کشوری خارج برمیگردن قدر به اسلام یاد بید اسلام آداب برخود چجوریه تا بعد بینید که اونا یک صدوم مثال اسلام بلد نیستن آداب برخود بلد نیستن درستن اسلام اما باز ادب اسلامی کجا ادب اونها کجا حد قدر فرمین این امام رضاست ولا مد رجله بین ید جلی یک نفر در حضور حضرت نشسته بود به احترام همون یک نفر امام رضا پادراز نمی کرد ولا اتله قطو هرگز امام رضا تکیه به پشتی یا دیوار نمیداد در حضور حضرت ولا رأیته موالیه قطو هرگز ندیدم که یکی کند و ناسزا بگوی ولا قطو هرگز ندیدم امام رضا آبدهان جایی بیندازد ولم یکن یقدر احدون کان که در خانه امام رضا کسی جرأت را صداش بلند کند به احترام همسایه ها بلی که نکند همسایه به احد امام ولم یقدر ان یرفع صوت کان ولو خود مأمون خانه امام رضا باید آهسته صحبت بشه که همسایه ها اذیت نشوند ولا رأیته یقهقه فی ضحکه قطو بلکان ضحکه از تبسم خنده حضرت تبسم بود و کان و اکثر ذلک منه فی اللیال المظلمه صدقای زیادی هم حضرت مثلا در دلهای شب میداد بعد میفرماید که فمن زعم انه را مثله فی فضله فلا تصدق اگر کسی گمان کند که مثل علی ابن موسی رضا در دنیا دیده هرگز قبول نکن امکان دیگه انسانه با این شرایط برخورد اینجور امام رضا علیه السلام با این برخورد عملی و قولی خودش را این بخش مهم اسلامی و دینی را که آلوده شده بود مسائل ضد دینی که یعنی بخش اجتماعی بود پالایش کرد و به دنیا فهموند که اسلام یعنی اسلام در برخورد با یکدیگر دستوری که ما میدهد این اصلا بالاخره یکی از کارهای تقریبا منحصر به شخص امام رضا این بود که امام رضا هدایای زیادی برای اشخاص میفرستادن وقت نقل میخونن که در بین این هدایای پر قیمت بعد میدین کنار این هدایا یه بسته مثلا بسته کوچکی هم هست توش مثل خانگ داره باز میکردن یه نامی کوچکی منوشه که این تربت حسین ابن علی است از خاک کربلا امام حسین امام رضا برای هر کس قدیه میفرستاد یه مقدارم خاک تربت میفرستاد یعنی از کربلا یادتون نروه امیدوارم خداوند عالم به عظمت امام رضا و همه ما توفیق عمل به دست داد